من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اینجا مسئله پنجم این که اصلا احیاء و تحجیر یعنی چه، هر دو رو توی یه مسئله دیگه ذکر کرد. و احیاء و تحجیر به چی محقق میشد؟ خلاصه چه تو زمین رو چی کارش که بکنیم میگن احیاءش کرده. المسئله الخامسه فی اشارت اجمالیه، این که اجمالیه میگیم یعنی متعارف، ولی که خیلی مفصل بخوایم باید به کتاب احیاء موات مراجعه کرد، ولی خب همین اندازه که ما اینجا میگیم ظاهرا کافی باشه. فی اشارت اجمالیه الی مفاد الاحیاء و تحجیر و ما بهی یتحققان و نحیل التفصیل الی الکتب الفقهیه. لا یخفا ان الالفاظ المستعمله فی الکتاب و السنه ان کانت لها معان خاصه مصطلحه عند الشرع حملت علیها عند الاطلاق. خلاصه الفاظ اگر چنونچه شارع الفاظی رو بگه که میدونیم شرع در این الفاظ یه اصطلاح خاصی داره، حالا یا حقیقت شرعیه بگیم یا اگه حقیقتم نه ولی جوریست که دیگه متبادر میشه یه ازش، حالا گرچه اینم بگه حقیقته. مثلا فرض بگیم لفظ صلات ولو به حسب لغت دعاست، اما دیگه ما تو قرآن و حدیث هرچه لفظ صلات داریم مسلمان حمله بر همین عبادت مخصوصه میکنیم. و همینطور زکات مثلا فرض بگید در قرآن هست، همین زکات اصطلاحی که در فقه هست حمل میشه. پس اگر الفاظ در اصطلاح شرع یه مفاد مخصوصی پیدا کرده، هر جا لفظو گفتن بر او حمل میشه. اما اگر چنونچه یه همچی چیزی نداشته باشیم، اینجا هم میشه بر معانی عرفیه. لغت اصلی در صورتی که عرف بهش توجه نداشته باشید خیلی مهم نیست. ملاک متفاهم عرفی است. ببینیم عرف از این لفظ چی میفهمه. مثلا فرض بگیرید که در حالی مثالی که شیخ اینا میزنن، وقتی که مثلا میگن البیعان بالخیار مالم یفترقا، یا کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، این قبض یا افتراق اینا دیگه یه اصطلاح شرعی نداره. وقت عرف ببینیم چی قبض میدونن، عرف چی رو افتراق میدونن. مثلا فرض بگیریم در ما نحن فی هم این طوره است، موت و حیات، زمین موات که میگیم یا زمین حی، فرمودن که این رو ببینیم که متفاهم عرفی چیه. زمین رو چی کارش کرده، وقت میگن احیاش کرده. پس ما هرچه هم اینجا بیان و شرح بکنیم در حقیقت میخواییم تشریح بکنیم اون متفاهم عرفی را. اینجا لا یخفا ان الالفاظ المستعمله فی الکتاب و بله همون زکات اصطلاحی بوده. زکات این که حتی حضرت عیسی هم که میگه زکات، زکات یه مال، شما در چی زکات هست و کار نداریم، زکات یه واجب مالی. بله. و قم و اوصانی به صلات و زکات مادم تو حیا، در ادیان سابق هم زکات بوده، یعنی واجب مالی بوده. منتها مافیه زکات ممکنه مختلف بشه. ببینید لا یخفا ان الالفاظ المستعمله فی الکتاب و السنه ان کانت لها معان خاصه مصطلحه عند الشرع حملت علیها عند الاطلاق، و الا اگه یه همچی چیز نباشد حملت علی معانیها العرفیت المتداوله بین اهل لسان فی عصر صدور الالفاظ، اونی که در عصر صدور الالفاظ متداول بوده. و ما التعدد، اگر چنانچه اون وقت در دو معنا استعمال می شده، وقت یرجع الی القرائن وقد مر منا فی ذیل القسم الثانی من الانفال عن الارض الموات بیان و مفهوم الموت والموات به حسب العرف واللغه. ما اونجا از کتب لغت صحاح و قاموس و لسان العرب و همه اینها معنی موت رو ذکر کردیم و خلاصش اینجور گفتیم و قلنا اونجا اینجوری گفتیم ان المتبادر من موت الارض خرابها و عطلتها به نحو لا تصلح ان ينتفع بها الا به اعدادها و اصلاحها و انفرز بقاء و بعض رسوم العماره و آثارها فیها. زمین اگه جوریست که با این وضع فعلش نمیشه ازش استفاده کرد، باید یک کاری به سرش آورد، ولو یه آثاری هم مثلا فرض بگی ده خرابه های قدیم آثار خرابه داره، بسا بعضی مرز بندی هم یه گل و گوش ها هست، اما اینقدر مرور زمان برش شده است که پست و بلند شده است، نمیدونم جور شده بوته پیدا کرده یه جور که خلاصه بایستی بیاند و از نو اصلاحش بکنند، بلکه بسا بعض رسوم امارت ضررم داره، یعنی اگر اینا نبود راحت‌تر میشد اصلاحش کرد. حالا باید تازه بیایم مثلا ماشین بیاریم این ده خرابه این خرابه ها خاکاشو ببریم و ایوروور ببریم و خیلی دردشرش هم زیاد داره. پس موندن بعض از آثار این مضر به صدق موت نیست، جوری معطل شده است که اگر بخوان ازش استفاده مترقب بکنن یه اصلاح تازه میخواد. این موات اون وقت تقابل بین حیات و موت گفتیم تقابل عدم و ملکه است، و یقابله الحیات یعنی مقابل موت است، حیات تقابل الملکه و العدم، که حیات امر وجودی است، تحیع ارض برای اینکه بشد ازش استفاده کرد استفاده مترقب، موت عدم تحیع اما من شأنه اینکه تحیع داشته باشد. خلاصه و یقابله الحیات تقابل الملک و العدم. اون وقت حیات اولا و به ذات متبادر ازش حیاتی است که منشأ حس و حرکت است که در انسان و حیواناته. یخت توسعش دادن در نباتات هم اسبابی که نمو و رشد داره میگن حیات، اما در زمین یه نحو مجازی است در حقیقت تعبیر به حیات، برای که زمینی که بشد استفاده مترقب رو ازش بکنی بهش میگن زمین محیا. حالا یا استفاده کشت و زرعی یا استفاده سکونه، این مثلا این زمینی که حال ساخته مونده این بهش میگن زمین محیا، یعنی به نحوی شده است که استفاده مترقب ازش میشد که لازم نیست فعلیتشو استعداد برای این که اون استفاده مترقب بشه. البته ممکنه بعضی موارد مشکوک هم داشته باشه، مثلا حالا یه ساختمون ساختیم در نیذاشتیم بهش، آیا حالا این درم دخالت داره در این که صدق حیات بکنه؟ محل خلافه، بعضی شافعیه گفتن بله اگر خونه ای رو بسازی هنو در نیجاشته این تحجیره، احیانی مثلا. و بزرگان ما نوعاً می فرمان نه دیگه در لازم نی، درم نیجاشته باشی احیا هست مثلا فرض بگیری. خلاصه پس موارد مشکوک هم ممکنه داشته باشی. بعد اینجا ما نمیشتیم ول متبادر و منها اولا، یعنی متبادر از حیات هو ما یکون و مبدعن للحس و الحرکه فی الحیوان ولیکن شا استعمالها فی ما یکون و مبدعن لنمو فی نباتات ایزن و کذا اطلاقها به نحو الاستعاره و المجاز علا کیفیت فی الارض تجعلها مستعدتن لأن یستفاد منها و یترتب علیها الغایات المتعارفت المترقبه منها، فوائدی که مترقبه از زمینه. حالا مثلا یه زمین رو صاف هم شوشش کارم که نکنی توش میشه بدوی، اما زمین رو میخوان برای اینکه یا توش سکونت بکنن یا کشت و زر بکنن یا مثلا حیواناتشون رو اونجا حفظ بکنن، اون غایات مترقبه از زمین. اون وقت بنابراین این تعریفی که میکنیم ازش نتیجه میخوایم بگیریم، این وقتی که بنا شد حیات زمین به این است که کاری بهش بکنیم که مستعد بشه، بالفعل بشه اون استفاده‌ای که ازش میخوای بکنی بکن. اینجا اولا اگر چنون چه خیلی کار داره تا بشه دو استفاده مترقب، هنو پس حیات نی. از اون طرف فعلیت استفاده لازم نی. حالا من یه ساختمون ساختم نهفتم توش بنشینی، این باز محیات هست. بنابراین زمینی هم بیایم مهیا بکنیم برای کشت، مزبندی و جوغبندی و همه کار کردیم، حالا گندم توش نکشتیم، کشت فعلی لازم نی. اما جوریش که میشه همه امروز بنا کنیم گندم توش بپاشیم و آبش بدیم، حتی لازم نی آب و آورده باشیم سر زمین. اگه آب براش تهیه کرده، جوبش هم درست کرده، فقط باید بریم اون جا رو مرز رو باز کنیم تا آب بیاد مثلا فرض بگیرید داده. به اصطلاح شهر ما واره رو، یعنی اون واره رو باز کنیم تا آب بیاد. پس لازم نیست سقی فعلی، حتی اجراء فعلی ما هم لازم نیست. همین که آب تهیه شده است و جوبش هم درست کرده و زمین هم مهیا کردیم، این دیگه زمین میشه مهیا. پس ملاک این است که مستعدش کردیم به طوری که منتظر استفاده است. این است که میشه شا بکر دار اطلاقها به نحو استعاره و المجاز علا کیفیت فی الارض، یعنی زمین یک کارش کرده باشیم که تجعلها مستعده لأن یستفاد منها و یترتب علیها غایات المتعارف متعارفت المترقبه منها. وقتی که این ملاک شد به حسب غایات مترقبه، صدق احیا مختلف میشه. یه وقت من این زمین رو میخوام بیام توش سکونت کنم، خب اینجا قهرن تاق میخواد و مثلا فرض بگیر توالت هم مثلا باید برش درست کنم، مثلا سکونه به توالت نیمشه مثلا. یه وقت است نه میخوام حیوانم رو توش بکنم، تابستونم هم همون یه دیوار که بکشیم یه بهار بندی ای قرض میشه، یا میخواد مثلا توش میوه آفتاب کنه، باز یه دیوار مثلا فرض بگیر بکشم ای کافیه. به حسب آثار مترقبه صدق احیا فرق میکنه. این است که نوشتیم ولا محاله یختلف و ذالک به حسب اختلاف الغایات و شرائط. غایات که میگیم به طور معلوم شد، یه وقتی میخواییم بیشینیم توش، یه وقت میخواییم مثلا گوسفند بیشینیم. شرائط هم مثلا گوسفند هم یه وقت زمستونه، یه جاییست که اصلا سردسیره، خب این طویله وقتی تاق هم باید داشته باشه، اما یه جاییست که نه، بهاربندی هم کافیه، این همون بهاربندی دیواری که بکشید صدقه احیا میکنه، به حسب قایات و شرایط صدقه احیا فرق میکنه. فمعنا احیاء الارض اعدادها لان ينتفع بها فيما يترقب منها من الغايات العقلائيه المقصوده ولم يرد من ناحيه الشرع ما يدل على حدود هذه الكيفيه وشرائطها. از ناحیه اشاره هیچی نرسیده که زمین رو چی کارش که بکنی احیاء. فیرجع فی التشخیص الی العرف وقد یتحقق لها مصادیق مشتبهه ایضا کسائر المفاهیم العرفیه، سایر مفاهیم عرفیه گویا مصادیق مشتبهه پیدا میکنه. این خلاصه پس باید به عرف مراجعه کرد. حالا با این که باید به عرف مراجعه کرد، فقها ها رضوان الله علیهم در مقام بیان در بودن میگه وقتی میگفتیم که اگر چنانچه بنا بشه چیزهایی که میگن تشخیص موضوع شأن فقیه نی دیگه، باید که تشخیص موضوع شأن فقیه نی، گاز اوقات فقها ها یه چیزی که نیست اینقدر وارد میشن که خلاصه تشخیص موضوع هم خودشون میخوان بدن. مثلا موضوع وجوب حج استطاعت، استطاعت باید از عرف گره، اما شما ببینید شاید عروت الوثقا حج چقدر مسئله راجع داره به این که اگه قرض بکنیم صدقه مثلا استطاعت میکنه یا نه، اگر نمیدونم بدهکاری داریم نه، اگر هبه کردن صدقه استطاعت میکنه یا نه، مصادیق زیاد ذکر میکنه که این همش تشخیص موضوع است در حقیقت. حالا اینم اینجور با این که میگن احیا از ناحیه شرع چیزی نرسیده باید به عرف مراجعه کرد، ولی دلشون نیمده فقها بگذارن، فقهای شیعه و سنی وارد شدن مفصل، در حقیقت خواستن همون فهم عرفی رو تشریح کنن که نصف فقه ما شاید همون تشخیص موضوع است که میگود شأن فقیه نیست، معذالک فقیه رو به دخالت کرده. حالا اینجا میشه وقتلفت تعبیرات الفقها فیما بهی تتحقق و انتقارب بعضها بعضا. حالا قال الشیخ فی احیاء الموات من المبسوط، بله تشخیص سغرایات هست مال فقیه، مثلا این شیشه اینا که توی این شیشه است مشروب است، یا مثلا فرض بگیرید که سرکه، اینا باید فقیه تشخیص بده
در احکام حکومتی و موضوعات حکومتی.
نه اینکه یه بعضی جاهایی که چیزای جنبه اجتماعی داره، مثلا ما اول ما هست یا نه، چون یه جنبه عمومی و جنبه اجتماعی داره، شر اونجا ممکن است که حکم حاکم، نه به عنوان حکم، نه به عنوان تشخیص، به عنوان حکم حاکم برای رفع نزاع و خصام، برای رفع نزاع. اما این که ما این زمین صدقه احیا میکنه یا نه، این مستطیع هست یا نه، اینا یه چیز که عرف تشخیص میده. نه پس شبهه مفهومی داریم، اگه شبهه مفهومی باشه در آقا ببین، اگه شبهه مفهومی باشه اجتهاد میخواد، اما اگه نه مفهوم شبهه نداره در مقام صدق، این دیگه مربوط نیست. ببین حالا قال شیخ فی احیاء الموات من المبسوط، مثلا غنا آیا ترجیح مطربه، ترجیح فقط، اطراب فقط، هیچ کدوم نیست، این مفهوم شبهه داره. اما اگر چون تو گفتی بابا ترجیح مطرب این مسلم اینه. حالا این صدای این آقا ترجیح هست یا نیست، این دیگه مربوط به فقیه
نیست. لذا شاهد بر فرمایش حضرت عالی، لذا اگر خود مجتهد مقلد بگه که این قناص و طبق میزان و مقلد بگه این نیست،
نیست. خب بله، من اینجا تشخیص خود انسان برم. مثلا گفتن اگر چنون چه روزه برای شما ضرر داره، حالا اگر چنون چه فرفست فقیه هم بگه برای شما ضرر داره، خودم میفهمم ضرر نداره. خب این ملاش تشخیص خودمه. ببین آقا، قال شیخ فی احیاء الموات من المبسوط، جلد سوم صفحه 271، و اما ما بهی یکون الاحیاء فلم یرد شرع به بیان ما یکون و احیاءن دون ما لا یکون. یه شرع وارد نشده که چی چی احیاء چی چی نیست. غیر انه اذا قال النبی صلی الله علیه و آله من احیا ارزم فهی له ولم یوجد فی اللغه معنا ذلك فالمرجع فی ذلك الی العرف و العاده. وقتی که شعر فرمود من احیا ارزم، لغت و عرف چیزی نگفته، لغت چیزی نداره، ملاک عرف و عادته. فما عرفه الناس احیاءه فی العاده کان احیاء. اونی که به حسب عادت، این مثلا عادت ممکنه فرق بکنه، تو سیبری اگر بخوای ساخته چیزی برای گوسفندم که بخواد به تاق داشته باشه، محفوظم باشه، اما در جنتقای جرم نه، هم یه دیوار باشه برای گوسفند کافیه. مثلا فرض بگیریم کشت و زرع هم مختلفه، یه جاییست که زمین را باید خیلی بهش کار بکنی تا بشه صدق احیا بکنه، مثلا کوهسار باشه، یه جا نه زمین صافیه، یه مرز براش درست کنی، یه جوه هم این شده احیا. بله، این اسم میگه که فما عرفه الناس احیاءه فی العاده کان احیاء و ملکت به الموات، کما انه لما قال البیعان بالخیار مالم یفترقا و انه نها عن بیع ما لم یقبض، که افتراق رو گفته، قبض رو گفته، و ان القطع یجب فی قیمت المجن، قطع دست واجب است در قیمت سپر. اگه به اندازه یه سپر رو یک اسم بزرزه، حالا در سپر منطقه سپر ها اون وقت یه رو به دینار میارزیده تقریبا. روایاتی که اسم پیغمبر هست همون مجن، یعنی مجن و جنه نصاب میگه سپر. یه سپر اون وقت میبینیم سپر ها متعارف چی بوده؟ میگه وقتی رجع فی جمیع ذالک الالعاده، قبض یعنی چه، افتراق یعنی چه، مجن یعنی چه، اینا با عادت مراجعه کنیم. فاذا ثبت ذالک فجمله ذالک علا انه، حالا که بنا شد به عرف مراجعه کنیم دیگه ما نباید دخالت بکنیم، اما دلمون طاقت نمیاره بازم میخوایم خودمونم دخالت بکنیم. فجمله ذالک علا ان الارض تحیا للدار والحویره والزراعه. این زندگی ساده صدر اسلامو میگه، یا خونه میخواستن، نه خونه چی، یعنی یه اتاقکی، یا جایی برای گوسفند میخواستن، یا مثلا برای زراعه، دیگه گاراژ و بانک و نمیدونم این تشکیلاتی که حالا هست که نبوده. میگه زمین جمله تو داره که الان عمل ازه تخیا لدار برای خونه، ول حضیره یعنی یه جای ممنوعه، که مراد همون مثل باربندی مانن از ماده حضر و منعه، یه کاری میخواییم بکنیم گوسفنده نرن بیرون، اگر مثلا میوه اونجا میخواییم آفتاب کنیم بچه ها نتونن بیان توش، بالاخره یه دیواری داشته باشید که منع کنه از رفت و آمد. ول حضیره و زراعه، یکم زمین رو میخوام زراعت کنیم. این سه تا اساس زندگیه. فاحیا و حال دار، میگه احیاء دار فهیه به ان یحوط علیها حائطون و یسقف علی. خونه اگر باشد قطعا هم دیوار میخواد هم تاق. خونه بی تاق دیگه نمیشه. فاذا فعل ذلک فقد احیاها و ملکها ملکا مستقرا. ولا فرق بین ان یبنی الحائط بتین او به آجر و جس او خشب. حالا یه وقت خونه گلی درست میکنیم، یه وقت هم آپارتمون است و آهن و اینا. مثلا این مال خونه که دیوار میخواد تاقم میخواد. حالا همش تاق نمیخواد، اتاقاش تاق میخواد، او حیاتش دیگه همون دیوارش کافیه. و اما اذا اخذها للحویره، اگر زمین رو میخواد برای اینکه باربندی درست کنه، فقدر الاحیا ان یحوطها به حائط. این فقط دیوار میخواد، یه تاق نمیخواد. البته تو سیبری بگه که تو سیبری باشه، اونجا وقعی باشه گوسفنداش رو سما میمیرن، اونجا باید مثلا ان یحوطها به حائط من آجرن او لبنن، یعنی خش او تینه. بله؟ لبن. خیر نه لبن و لبن، نه لبن جم بابا لب لب نه لبن میشه دیگه. مثل بله چیه؟ لبن چی؟ لبنه چی؟ لبنه یعنی خش، لبن هم جمعش میشه دیگه. خیلی خوب، حالا ببینی. بله لبنه 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 در آخری نشید. آقا ببینی او تینن و هو ره رهس هی حوض و صاد. رهس یعنی چینه، ما میگم چینه، روزا با گل چینه میچیدن میگن ره. او تینن و هو رهس چینه میذارن، هم که دهات روزا میکردن. او خشبه و لیس من شرط الحظیرت ان یجعل لها سقفون. بعد میگه و تعلیق الابواب فی الدور و الحظیره لیس من شرطه. یا حالا خونه ساخته هم در نیذاشته، یعنی در که بسون بیان بهش بیزاریم ها، یا مثلا باربندی هست همون یه دری باربندی باید بیان بهش بذاریم نیذاشته، میگه این ولو نیذاشته باشه صدق احیا میکنه. حظیره لیس من شرطه و فیه من قال هو شرطون. بین اهل سنت شافعیه گفتن که نخه باید در هم بیزاری تا بیه صدقه یا بکنه. ول اول و اقرب ایشون میگه اول که ما گفتیم که در دیگه نمیخواد، در نیذاشته صدقه یا بکنه. خب یه وقت میبینی فقیر بیچاره از در نمیتونه، طلبه ها اوزا چاره، خیلی طلبه ها به زحمت یه اتاقی که درست میکردن پولی در نداشتن، یه پرده آویزو میکردن میرفتن با زمبتشون توش زندگی میکردن تا بعد پول پیدا کنن در بخرن مثلا فرض بگیری. و عمل احیال زراعه فهوه ان یجعل حولها ترابا و هوه الذی یسمى مرزا. مرز ما میگن صحیحش میگن مرزه. یه مرزی باید درست کرد که آب که میدی آب تو کرت جمع بشه. البته این در جایی است که آب میخوایم بدیم، اما اگه از بارون آسمون استفاده میکنه حال مرز هم درست نکنیم. همین اندازه که زمین رو صافش کنیم، پست و بلندی نباشه، شن و سنگ و اینایی که مضرس جمع کنیم، گندم رو بپاشیم توش، ولو مرز هم نداشته باشی بارون خدا آبش بده بازم احیاه. فهوان یجعم احولها ترابا و هو الذی یسمى مرزا و ان یرتب لها الماء. آبی هم براش تهیه بکنی، اما به ساقیت فیحفرها و یسوق الماء فیها. حالا اینی که شیخ میفرماد که نهری درست کنی آبم بیاری توش، که بعد ما میگویم نه لازم نیست آب توش بیاد. اگه من یه نهری درست میکنم بره تا رب رودخونه، ولی آبم نندازم تو ایجو، هر وقت میخوام آب یاری کنیم میرم از رودخونه با میکنیم میاد. این سر لازم نیست فعلا هم بیاد، اما حالا ایشون گفته اما به ساقیت، یعنی یه نهری درست کنی، فیحفرها، نهر رو بکنی، و یسوق الماء فیها، از رودخونه آبو بندازی توش، او به قنات یحفرها، او بئرن او عین یستنبتها، یا چا یا چشمه‌ای که به دست بیاد. بعد حالا شیخ میفرماد این سه تا شرطه، ببین یکی مرز، یکی جو، یکی آب بندازی توش، که این آب بندازی توش رو ما قبول نداریم، مگر اینکه مرادش باشد یعنی آب تهیه کنی. ایشون فرمود و یسوق الماء فیها، یسوق الماء شما قبول نداریم، اما تهیه آب رو میخواد. ببین نهر رو باید یه جوب درست کنم بیا سر زمین، یه قنات هم باشه، ولو حالا آبی قنات رو ننداختم تو جوب، آبی رودخونه رو با نکردیم تو جوب. ظاهر عبارت ایشون نیست که سوق ما هم میخواد، بلکه میگه سه چیز، یکی مرز، یکی نهر یعنی جوب، یکی هم آب بندازی توش از سوق المافی ها. آره. ولا خلاف ان هذه الثلاثه شرط فی الاحیاء للزراعه. ممکن است یک کسی بگه این ثلاثه که میگه او سوق ما او نظر نداره، مراد تهیه آب است، که هم گفتیم قنات یحبروها، مجوب درست بکنم تا سر زمین آبی هم اونجا باشه. همین خب میدونم نه، اولا که بعضا دیمی اصلا آب نمیخواد، ثانیا اگر من یه ساقیه باشه میره لب رودخونه، حالا من هر وقت میخوام آب یاری کنم میرم اونجا آب رودخونه باز کنم، این باید من آب باز کنم بیاد تو جوب تا سر زمین تا بگن که احیا شده این زمین. نه، همین که آب تو رودخونه هم منم جوبو کشیدم رفت تا لب رودخونه، فقط میخواد یه واره رو باز کنه آب بیاد، این دیگه صدق احیا میکنه. بعد
بعضی مواقع آب داره، بعضی مواقع نداره.
خب
مثلا در ایام بهار،
خب وقتی من با آب آب اینجا جمع کرده باشم خیلی خوب، حالا ببینیم، حالا ببین خیلی مهم نیست آقا جون. بعد میگه وف ناس، بعض اهل سنت، فقهای سنت گفتند اگه میخوای صدقه احیا بکنه باید گندم هم توش پاشیده باشی، گندم هم سبز شده باشد مثلا. میگه نه دیگه، این مثل میموند که بگیس احیا خونه به اینست که توش نشسته باشی، هم لازم نیست نشسته باشی، خونه رو که ساختیم مستعد سکناست ولو ننشسته باشیم، زمین رو که احیا کردیم ولو هنوز هم گندم توش نپاشیده باشیم. اینه میگه وفه ناس، یعنی بعضی از فقهای سنت هستن، من الحق بها ان یزرعها و یحرسها، خیش هم زده باشی و زراعت هم کرده باشی، گندم هم توش پاشیده باشی. شون میگه و صحیح انه لیس من شرطه، کشت فعلی شرط احیا نیست، کما ان سکنت دار لیس من شرط الاحیا، احیای خونه به این نیست که توش هم نشسته باشی. و اما اذا احیاها للغراس، اگه برای باغ میگوی من اونجا باغ درست کردم، این باغ تا درخت توش نکاری درختان نگیرد نمیگن باغ، اگه صدق باغ میخوای بکنه. میگه و اما اذا احیاها للغراس، برای باغ، فانه یملکها اذا ثبت الغراس فیها و رتب الماء فیها، درخت چی بکاری آبی هم بده که همچی درخت ها بگیرد تا بگن صدق با، فاذا فعل ذلک فقط احیاها، فاذا احیاها و ملکها فانه یملک مرافق حلتی لا صلاح للعرض الا بها. وقتی که این زمین مال شما شد دیگه، وقت این نهری هم کشیده تا لب رودخونه مال شماست، راهش هم مال شماست، گلاندازش هم مال شماست، مثلا اینا رو هم مالک میشی. که این مرافق و ایشون میگه مالک میشی، تعبیر به ملک هم کرده. اقولو ما اینجا نوشتیم ظاهره، یعنی فرمایش شیخ این بود، ان صدق الاحیا یختلف به حسب اختلاف ما یقصد من العماره. پس معلوم میشه جا جا فرق میکنه، یه جا تاق میخواد، یه جا دیوار میخواد، یه جا دیوار هم نمیخواد. فیعتبر فی صدق دار والمسکن التحویط و تسقیف معن، هم دیوار هم تاق، و فی الحظیره التحویط فقط، و فی المزرعه المرز و حفر و ساقیه، یعنی جوب رو درست کنی، و سوق الماء، و فی البستان المرز و ساقیت و الماء و الغراس. حالا مثلتون این که ایشون میگه حالا ما میخوام باغ درست کنیم، حالا این زمین اومدم مرزبندی کردم، دیوار کشیدم، آب تهیه کردم، آوردم فصل آب آوردم تا پشت باغم، هنو درخت نکشتم، این حالا تهجیره. ولو صدق بستان نکنه، اما این تهجیره که چون من میخوام باغ درست کنم، این صدق احیا نمیکنه. ظاهر کلامیشون اینه. ولو مثلا ممکنه من اینو به عنوان باغ درست کردم، بعد حالا میبینم پول ندارم درخت بسونم توش، خب میرم گندم میپاشم توش. گندم پاشیدن که بالفعل لازم نبود، که گندم نپاشیم خودشون فرمود صدق احیا میکنه. حالا ما یه باغی درست کردیم به قصد باغ و اومدیم، بعد حال پول نداریم درخت بسونیم بکاریم توش. ظاهر کلامیشون این است که چون به قصد باغ بوده درخت که نکاشته، یه هنو تهجیره. حالا این میشه دیرو ملتزم شد. حالا درخت و فل بستان، ظاهر کلامیشون بود که در باغ المرز و چهار تا چیز و ساقیه یعنی نهر و الما و الغراس. بعد ما اینجا نوشتیم و ظاهر ان اعداد الماء و تهیئته یکفی فی الصدق و لا یشترط سوقه الى الارض فعلا بل ربما لا یحتاج الى سقیه اصلا. پس ما تنها اشکال است به شیخ داریم، اولا سوق ما بالفعل لازم نیست، ثانیم بس اصلا آب نخواد، به بارونی میخوره، یا زمینش زمینی نمیست که خودی مثل بعضی جاها هست که زمین های شمال و اینا جوریست که همشون خود زریشه زمین میکشه. بله بر رو بما لا یحتاج و الاسقیه اصلا لکون الارزم مایسقا به ما سما عادتا. پس اینکه ایشون به نحوه اطلاق فرمود آب تهیه کنی، بعد جا آب نمیخواد. کما ان ظاهر، شیخ فرمود زمین بس برای سه چیز احیا میشه، یا خونه، یا مزرعه، یا حظیره. این مال اون زندگی عصر حجر بوده. خلاصه کما ان ظاهر ان المذکورات من باب المثال از بناء و دکاکین و المخازن و المعامل و المصانه و المدارس و الکلیات و دوائر به شعبه ها. اداره میخواییم درست بکنیم، مثلا بانک درست کنیم، کارخونه درست کنیم، و البنوک و نحو ذلک من ما یحتاج و الیه الناس من ازهر مصادیق الاحیا قطعا و کیفیت الاحیا فیها مختلفتون تابعتون للاغراض والمقاصد. مثلا گاراژ میخوان درست کنی، گاراژ دیگه لازمی تا هم بزنن که، هم یه دیوار که بکشن این گاراژ کافیه. یا مثلا فرض بگیری که مخازن دو قسمه، یه وقت مخازنی میخوایم درست کنیم که گندم میریم توش، خب باید تاق بزنیم بارون از بین نبره، یه وقت مخزنی است که میخوایم مثلا آهن اونجا جمع کنیم بفروشیم، این هم دیوار هم کافیه، به حسب مقاصد مختلفه. بله اینجا و کیفیت الاحیا فیها مختلفتون تابعت للاغراض والمقاصد، این مال عبارت شیخ علیه الرحمه. حالا و فی احیاء الموات من الشرایع، اینجا وسطش چون میمونیم باشه انشاءالله برای فردا.
چون